بسم الله الرحمن الرحیم. غروب عمر شب انتظار نزدیک است، طلوع مشرقی آن سوار نزدیک است. دلم قرار نمی گیرد از تلاطم عشق، مگو برای چه وقت قرار نزدیک است. اگر که در کف دیوارها گل و لاله است، عجیب نیست که دیدار یار نزدیک است. بیا که خانه تکانی کنیم دلها را از انجماد کسالت، بهار نزدیک است.
من این دستی که شانم بکنه به دامان تمنای تو باشد خدای من. یا گذارد هر که پا بر جسم خاکی ما، به طور
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلامی سبز به دلهای از عشق سرشارتان. امید داریم در سایه الطاف حق تعالی از نور معرفت و معنویت برخوردار باشید. دوستان، نماز بالگشودن به حریم پروانه هایی است که در سرشاری عطر ملکوت پرسه می زند. نماز اشتیاقی نورانی است در آستانه شکوفه شدن و با صبح آمیختن. نماز پرسه زدن در دامنه ملکوت و همنشینی با سلام و ستاره و تبسم است. نماز بکرترین مهربانی و بلندترین کلمه است که در دفتر روزهای سرنوشت حک شده است. بیاییم با نماز دریچه دل را به سبزترین سمت ملکوت بکشاییم و در هوای تازه لاهوت تنفس کنیم تا بالی رها یابیم و کران تا کران افلاک را همگام با فرشتگان سرود نیایش سردهیم و تسبیح گوی بی همتای مهربان باشیم. بیاییم از نماز پلی بزنیم به آن سوی زمان و فراتر از هرچه بودن در افقی روشن به هم صحبتی با خلوت و خدا دل خوش کنیم. بله دوستان، با این امید که عبادات ما پلی باشد برای نزدیکتر کردن ما به اخلاق کریمه، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره مبارکه حمد آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین که از جمله آیات بسیار بیدار کننده، جهت دهنده و معرفت بخش هست. همه آیات قرآن از این خصیصه برخوردار هستند. همشون نورند، همشون معرفتند، اون هم معرفت‌هایی با مراتب و مدارج بسیار زیاد تا اونجایی که می‌شود تعبیر کرد که حقیقت قرآن یک حقیقت بی‌نهایت هست. معارفی که در دل آیات قرآنی نهفته است محدود به حدی نیست، هرچه که قلب و دل انسان استعداد بیشتری برای درک معرفت پیدا بکند توان این رو دارد که از قرآن بهره ببرد. انسان عامی و عوام از قرآن بهره میبرند، اولیاء الهی بهره میبرند، تا برسد به مقام ولایت و مقام نبوت و رسالت از قرآن بهره میبرند. اونچه که مهم است این است که قلب و دل رو پاک کنیم، طاهر کنیم، تطهیر کنیم، همونطوری که کلید ورود به گنجهای نهفته در دل این آیات قرآن رو خود قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون. دل پاک و قلب پاک است که میتواند مستعد باشد برای دریافت معارف و حقایق قرآنی. بنابراین با هرچی که در تطهیر قلب و دل و باطنمون بیشتر تلاش کنیم، نکات، ظرائف، دقایق، لطائف، حقایق قرآنی رو بیشتر میتونیم ادراک بکنیم. قرض این که آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین آیه ایست که عرض کردیم بسیار معرفت بخش و در دل این آیه شریفه نکات بسیار زیادی نهفته است که انشاءالله به قدر مقدور و میسور و به قدر فهم قاصر خودمون انشاءالله خدمت شما عزیزان و شنوندگان ارجمند عرض خواهیم کرد. انسان سالک و بنده‌ای که از خانه دلش هجرت کرده به طرف خدای متعال، در طریق معرفت وقتی که همه حمدها و همه مدها رو مختص به ذات مقدس حق تعالی دانست، همه عالم رو و همه موجودات قبض و بست این عالم وجود رو از حق متعال دونست، زمام همه امور عالم رو در اول و آخر و مبدأ و منتها همه به دست مالکیت حق متعال معتقد شد، توحید ذات و توحید صفات و افعال در قلبش متجلی شد، این چنین انسانی طبیعتاً عبادت و استعانت رو حصر به حق متعال میکنه. با دیده معرفت میبیند که جمیع دار تحقق و همه عالم وجود خواه و ناخواه خاضع ذات مقدس الهی هستند. در این نظام هستی قادری رو نمیبینه تا اینکه بخواد اعانت رو به اون نسبت بده، معبودی رو نمیبینه تا اینکه بخواد عبادتی رو به اون نسبت بده. برابر این ذات قادر و ذاتی که شایسته عبادت هست در دیده یک انسان عارف و یک انسان سالک الله جز حق متعال نیست. بنابراین همه عبادت ها رو محصور در اون میبیند، همه اعانت ها، کمک ها، همه استعانت ها رو منحصر در او میبیند که باید از او کمک گرفت و عابد او بود. بعضی از اهل ظاهر اینها گفتند که حصر عبادت در اینجا که فرمود ایاک نعبد، حصر عبادت حقیقی هست، چون بالاخره عبادت هر عابدی نهایتاً برمیگرده به ذات اقدس الهی و جز ذات خدای متعال معبودی وجود ندارد. اما در مورد حصر استعانت گفتن حقیقی نیست، به جهت اینکه استعانت به غیر حق هم امکان داره و در قرآن شریف هم وارد شده که تعاونوا علی البر و التقوی. در سوره مائده آیه 2 در نیکوکاری و تقوی به همدیگه کمک کنید، یاری کنید. و یا در سوره بقره 45 فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید. از طرفی سیره رسول مکرم اسلام و ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، اصحاب و یاران اونها مسلمانها بر این بوده که از غیر حق کمک می‌گرفتند در قالب امور زندگی خودشون، از قبیل اینکه از مرکب استفاده می کردن، از خادم استفاده می کردن، از رفیقشون استفاده می کردن، برای انجام کاری از شخصی استفاده می کردن، او رو به جای می فرستادن، اجیر می گرفتن و امثال این قبیل کارهایی که در جریان کارهای روزمره اونها وجود داشت از هم دیگه کمک می گرفتن. این سخن که به لحاظ این که ما بگیم در قرآن این چنین وارد شد، تعاونوا علی البر و التقوا، استعینوا بالصبر و الصلاة، و یا این که بگیم ائمه هدی علیهم السلام از این ابزار عادی استفاده می کردن، پس بنابراین استعانه از غیر حق هم امکان دارد، این یک سخنی است که با شیوه اهل ظاهر قابل تطبیق هست، اما کسی که از توحید افعالی حق مطلع هست، او که از توحید فعلی خدای متعال آگاه هست، اون که میبینه همه به دیده معرفت میبینه که همه اون چی در این دار تحقق انجام میگیرد تجلی فعل الهی هست، فاعلیت منحصراً در ذات اقدس الهی، فاعلیت بالاستقلال در ذات اقدس الهی محصور هست، او که میبینه لا مؤثر فی الوجود الا الله، این مطلب رو یا با استدلال و برهان فهمیده و یا با کشف و شهود قلبی ادراک کرده، با چشم بصیرت و قلب نورانی خودش این مسائل رو درک کرده، اون میبینه که حصر استعانت که ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیریم، این حصر حقیقی است. و اگر از دیگران کمک گرفته می شود، این در واقع داره از خدای متعال کمک گرفته می شود. مگر در بحث الحمدلله رب العالمین نگفتیم که همه حمدها مختص ذات اقدس الهی است و حمد هم گفته شد که ثنایی است بر جمیل اختیاری، ذاتی که کسی که کاری را انجام میده با اختیار انجام میده و این کار زیباست، شایسته حمد هست، و چون همه کارها مربوط به خدای متعال هست، پس هر زیبایی از هر کسی که سر میزند در واقع برمیگردد به خدای متعال. برهان عقلی بر این مسئله در بحث حمد اقامه شد که معلول هیچ گونه استقلالی از خودش نداره، نه در وجودش و نه در فعلش و کارش، هر چی که معلول دارد در واقع برمیگردد به علت. تمام هستی معلول از علت هست، تمام وجود معلول از آن علت هست، معلول در کیان هستی خودش نیازمند به علت هست، و به عبارت دیگر معلول چیزی جز جلوه و تجلی علت نیست، چیزی جز شأن علت نیست. اگر این چنین است، بنابراین در تمام موجودات عالم که چیزی جز معلول نیستن، حقیقتشون چیزی جز معلول بودن نیست، پس هرچه دارن در واقع تجلی از علت. خب اگر بنا باشد که ما بگیم کاری از کسی صادر می شود و این غیر حق است، از او کمک می گیریم، بنابراین باید برای غیر حق هم قائل به حمد بشیم، در حالی که الحمدلله همه حمدها مختص به ذات اقدس الهی است. جمال هر جمیلی، کمال هر کاملی، چه در ذاته، چه در وجوده، چه در افعالش، همه برمی گردد به خدای متعال. هیچ کس لایق مدح و حمد بالاستقلال نیست، و اگر هم توجه کردیم که این زیبایی رو که ما داریم حمد میکنیم مستقلن از این موجود نیست و در واقع بر میگرد به خدای متعال، پس در واقع همه چیز به دست خدای متعال هست. استمداد از این امور ظاهریه، اگر انسان توجه به مسئله تجلی فعلی حق نداشته باشد، این یک نوع شرکه. در روایات هم وارد شد که اگر کسی انگشترش رو بچرخونه، از وضعیت معمولی خودش بیرون بیاره، به یک وضعیت خاصی در بیاره در دستش، برای اینکه فلان مطلب یادش بمونه، در روایات وارد شده که این یک نوع شرکه، شرک خفی. روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمود ان الشرک اخفى من دبیب النمل، و بعد فرمود منه تحویل الخاتم لیذکر الحاجه و شبه هذا. شرک خفی از جای پای مورچه هم مخفی تر است، و بعد فرمود از قبیل این شرک ها است که انسان انگشترش رو بچرخونه، از وضعیت معمولی بیرون بیاره به وضعیت دیگری در دستش قرار بده تا اینکه فلان مطلب فراموش نکنه، و امثال این گونه مسائل. اینها رو در روایات شرک خفی معرفی کردن. برابر این نمیشه این کلام رو پذیرفت که اگر در قرآن وارد شد تعاونوا علی البر و تقوا یا استعینوا بالصبر و الصلاة و یا اینکه سیره پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام این بوده که استعانت از غیر میجستن، از دیگران کمک میگرفتن، بس بگیم استعانت به غیر حق هم میشود نسبت داد. پس اگر ایاک نعبد به صورت حصر گفته میشود منحصرا از تو کمک میگیریم، این حصر حقیقی نیست. نه، این کلام درست نیست. ما اگر از دیگران هم به صورت ظاهر داریم کمک میگیریم، در واقع از یک شأنی از شؤون الهی داریم کمک میگیریم. مگر این انسانی که قدرتی دارد، این انسانی که امکاناتی دارد و ما از قدرت و امکاناتش داریم استفاده میکنیم، مگر این چیزی جز شأن الهی است؟ پس در واقع از شؤون الهی داره استعانت گرفته میشود. با توجه به این اصل توحیدی، کمک گرفتن هر کسی از هر کسی در واقع کمک گرفتن از خدای متعال هست. پس حصر عبادت حقیقی است، حصر استعانت حقیقی است، حقیقتاً ایاک نعبد، حقیقتاً ایاک نستعین، نه اینکه به صورت مجاز باشد. این جمله شریفه و این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین از متفرعات الحمدلله است که اشاره به توحید حقیقی است. کسی که حقیقت توحید در قلبش جلوه نکرد، قلبش رو از تمامی اون چی که از آثار شرک از پاک نکرد، ایاک نعبد گفتن او هم حقیقتی ندارد. نمیتونه درک بکنه این مسئله رو که چگونه حصر عبادت در خدای متعال هست و حصر استعانت در خدای متعال هست. این انسان خدابین نیست تا اینکه احساس کند که هر عبادتی از هر عابدی نسبت به هر معبودی در واقع برمیگردد به خدای متعال. این انسانی که گرفتار آثار شرک و رگه های شرک در قلب و دلش هست، نمیتونه درک بکنه که چگونه در مسئله معاونت ها و در مسئله کمک گرفتن های از همدیگه این در واقع داره از خدا کمک گرفته میشه. اما اگر قلب و دل رو پاک کنیم، تطهیر کنیم، همون گونه که در ابتدای بحث این جلسه اشاره شد که ملاک و کلید فهم آیات قرآنی و دریافت حقایق قرآنی بستگی به میزان طهارت قلب و دل ما دارد، هرچه که این طهارت وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد، انسان بیشتر میتونه این حقایق توحیدی رو ادراک بکنه. و اگر توحید در قلب انسان تجلی پیدا کرد، به مقدار تجلی که پیدا کرده از موجودات منصرف میشه و متوجه میشه که همه مسائل وابسته به خدای متعال هست، و اون موقع ادراک خواهد کرد که به اسم الله ایاک نعبد و ایاک نستعین واقع می شود. اون موقع مقداری به این مسئله پی خواهد برد که رسول اکرم در سجده می فرمود انت کما اثنیت علی نفسک، تو همون گونه ای هستی که خودت بر خودت ثنا میگی. این یک مطلب. مطلب دیگه در باب ایاک نعبد و ایاک نستعین این است که از ابتدای سوره مبارکه حمد تا مالک یوم الدین، لحن کلام و سیاق کلام سیاق غیبت هست. از خدایی داریم حرف میزنیم که رب العالمین است، از خدایی حرف میزنیم که رحمان است، رحیم است، از خدایی سخن میگیم که مالک یوم الدین است. اما اینجا لحن کلام و سیاق عوض می شود، تبدیل می شود به ایاک نعبد و ایاک نستعین. و چه این مسئله که التفات از غیبت به حضور هست از مباحث گذشته روشن خواهد شد. در بحث‌های گذشته اشاره شد که انسان سالک از مراحل ظاهر به مراحل باطن را پیدا می کند، از کثرت به وحدت میاد، ولذا در مراحل اولیه سخن از مسئله ربوبیت مطرح می شود که در تحت اسم شریف رب عمل می کند، اونگاه سیر خودش رو ادامه میده، به باطن نزدیک میشه، اسم الرحمن که از اسماء محیطه است بر قلب او تجلی پیدا می کند، اونگاه اسم الرحیم که به افق باطن نزدیک تر است بر قلب سالک تجلی می کند، تا می رسد به مرحله فنای مطلق که در این مرحله فنای مطلق به حضور مالک الملوک و مالک حقیقی بار می‌یابد که از اسماء باطنه محض است. اسم مالک در مراحل اولیه در حجاب‌ها هست، حجاب ظلمانیه عالم تب، حجاب نورانیه عالم غیب، محبوس و محجوب به این حجاب هست. اما این سفر رو که ادامه میده این حجاب‌ها کنار میره تا اینکه به مرحله فنا حاصل میشه. در اون مرحله فنا، در اونجایی که مالکیت حق بر قلب سالک ظهور پیدا میکنه، اونجایی که همه کسرات در تحت نور مالکیت و قاهریت ذات اقدس الهی محو خواهد شد، اون ظهوری که برای سالک حاصلش خواهد شد که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، وقتی این مالکیت رو احساس کرد، وقتی اینکه اسم القهار تمام کسرتها رو منتوی کرد و سطوع نور مالکیت و قاهریت همه کسرتها رو در هم نوردید، اونگاه این تجلی که بر قلب سالک انجام خواهد گرفت احساس میکند که حضور در محضر ذات اقدس اله دارد. اینجاست که لحن رو تغییر میده، اینجاست که سخن رو عوض میکنه، با مسئله ایاک نعبد که مسئله خطاب باشد، با مشاهده جمال و جلال حق اونگاه خواهد دید که جز ذات اقدس الهی موجودی نیست. بنابراین هر عبادتی باید محصور در او باشد، هر استعانتی باید محصور در خدای متعال باشد که فقط از او کمک گرفت. بنابراین این سیر کمالی رو که سالک داره پیدا میکنه تا اونجایی که به لحن خطاب ایاکه میرسه، وجهه قلبش منصرف میشه از همه موجودات، حتی تا اونجایی که میرسد از عالم اسماء الهی هم منصرف میشود، از صفات الهی هم منصرف میشود و تجلی ذاتی بر قلب او حاصل می شود بدون حجاب کسرات، نه در بند کسرت افعالی هست، نه در بند کسرت اسمایی و صفاتی هست، و می رسد به اون جمله امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه که فرمود و کمال توحید نفی صفات عن. به لحاظ این که صفت یک وجهه غیریت و کسرت درش هست و شاید به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه سر اون خطیئه آدم و گناه آدم سلام الله علیه توجه به کثرت اسمایی بود که در عالم باطن انجام می گرفت. پس در سیر سلوک قلبی که انسان سالک لله انجام میده، از مراحل کثرتی در حجاب بودن هست به مرحله وحدت میرسه و در این مرحله وحدت هست که به لحاظ ادراک حضوری که از مقام ذات اقدس الهی دارد لحن مخاطب میگیره، مشاهده جمال و جلال حق رو میکنه و به لسان عبودیت و استعانت عرض میکند ایاک نعبد و ایاک نستعین. امید که انشاءالله قلب و دل ما ظرف تحقق معارف الهی قرار بگیرد، از سهارتی برخوردار باشیم که بتوانیم دلمون رو محل تجلی ایاک نعبد و ایاک نستعین قرار بدیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر خلاصه بحث استاد. استاد در آغاز بحث فرمودند در سوره مبارکه حمد آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین از جمله آیات بیدار کننده و معرفت بخش است. انسان سالک در طریق معرفت وقتی همه حمدها را مختص ذات حق تعالی دانست، طبیعتاً عبادت را منحصر به پیشگاه خداوند و استعانت را فقط از درگاه او می‌داند. استاد در ادامه افسودند بعضی از اهل ظاهر گفتند حصر عبادت در این آیه حقیقی است، چون عبادت هر عابدی نهایتاً برمی‌گردد به ذات اقدس الهی. اما در مورد حصر استعانت، حصر حقیقی نیست، زیرا استعانت به غیر حق هم امکان دارد و در قرآن شریف هم آمده که تعاونوا علی البر و التقوا، و یا آیه شریفه استعینوا بالصبر و الصلاة. از طرفی سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام این بوده که از مرکب و خدمتکار و غیره کمک می گرفتند و این همان استعانت از غیر حق در امور روزمره است. استاد مهندسی در پاسخ فرمودند این سخن سخنی است که با شیوه اهل ظاهر قابل تطبیق است، اما کسی که از توحید افعالی حق مطلع است، حصر استعانت را حصر حقیقی می داند و بر این باور است که اگر از دیگران کمک گرفته می شود، در حقیقت از خداوند متعال کمک گرفته شده است. قبلا نیز گفتیم که معلول هیچ استقلالی از خودش ندارد و هرچه هست تجلی علت است. استاد در ادامه فرمودند از ابتدای سوره مبارکه حمد تا مالک یوم الدین سیاق کلام سیاق غیبت است، اما از ایاک نعبد و ایاک نستعین لحن کلام عوض می شود و التفات از غیبت به حضور است. وجه این مسئله از مباحث گذشته روشن می شود که اشاره شد که انسان سالک از مراحل ظاهر به مراحل باطن راه پیدا می کند و از کثرت به وحدت می آید. خب یاران معرفت جو، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. تا برنامه و سجاده نیاز دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن.